من دوست می داشتم، شاید این خود همین صدا سیما چندین بار من اومدم، زیبایی کار که الان گذاشین صنعت، مد و حجاب، این خودش سه معقوله است.
بله،
خود مسئله نساجی کشور ما الان یه حالت ایدراسیون بسیار موزلات مشکلی که ما الان باهاش روبرو هستیم، مسئله مواد اولیه است، مسئله ماشینالات ماست، مسئله تولید ماست، اینها مسئله گمرک ماست که اشاره میشد من متنوع صحبت میکردین، اینها هر کدومش میطلبه متخصصین همون امر، متخصصین همون امر کارشناسی بکنن، جلسات بذارن و ما بیایم رو اونا بحث بکنیم. نساجی ما الان تحقیقا بالای 196 تا، من تا اونجا که تحقیقات کردم ما کارخونه داشتیم، فکر میکنم 18-17% داره کار میکنه، اکثرا تعطیل شدن. این ماشینالات الکتریکی قدیم بود و ماشینالاتی که بروز نکردن و واردات نشد و مسئله ارز که مهمترین فاکتوریست که من معتقدم هست، دولت باید تقویت میکرد اینا رو نکرد، کارخونه ها دونه دونه داره تعطیل میشه و من فکر میکنم چندین کارخونم به حالت خیلی تولید کم دارن تولید میکنن. بیشتر جنسه ما داره قاچاق میاد تو مملکت ما، خود این یه بحثه. مواده اولی که باید تحقیقاتی میکردن، یه گروه خاص بعد انجام میدادن، حالا من رو پاریگراف های مختلفه که از این بحث اینجا خارجه، ولی خب دوست میداشتم که یه مقداری شما اطلاعاتتون بیشتر بشه. ما ماشین های تخت داریم، گرد بافت داریم، سویزر داریم و مختلفه. شما میرین کارخونه ها رو میبینین، مواد اولیه نیست، مشکلاتیست که این مسئله عرض ماست. کارخونه دارم یه بعدش مسئله منفعتشه، کارخونه داری که عمرش گذاشته، جونش گذاشته و فعالیت های خاص خودشو که به عشق و علاقه توی نساجی برداشته، اینو خورد خورد بدونه که ما بدونیم ازش گرفتیم. این یه بخشه. نساجی ما مشکلات زیادی رو به رو شد، خیلی، و متاسفانه افرادی هم که اومدن متولی این کار شدن هیچ اطلاعاتی نداشتن، در حد معمول بودن. حالا من مثالم بعدن براتون میزنم. یه بخشم مسئله فرمودین حجاب، خودمون باز یه مقوله دیگه هست که مسئله به پوشش‌های اسلامی میشه و مد و طراحی، باز این چند معقوله است. در مصلا که حالا عزیزانی که بودن، من چندین نفر رو اسم نمیخوام ببرم، طراحی گذاشتن، بررسی کردیم، چادر رو عرضه کردیم، لباس‌های مختلف رو عرضه کردیم. اون عزیزانی که در رأس منشور بودند متاسفانه هیچ آگاهی نداشتن، هیچ تخصصی نداشتن. مثلا یکی از این کارهایی که من خیلی مخالف بودم، بازار بلوشوی تو همین مصلا گذاشتن، فقط غرفه اجاره دادن. متخصصین یا طراحانی که میگین، خود طراح روانشناسی میخواد، روانکاوی میخواد. مسئله طراحای ما، من چندین خود جلساتی که میرفتم میامدم، هیچ کدوم اینها منسجم نبودن. باید یک کلاسه خاص بذاریم برای اینها، طراحایی که صاحب عقیده و نظریه هستن خودشون یه اطلاعات دقیق تری میتونن کسب کنن در همون حوزه و در اونجا. دانشگاه از زهرا یه قسمتی طراحی است، دکتر شریعتی باز یه قسمتی دیگه است، حتی دانشگاه دیگه. اینا هر کدومشون برای خودشون به صورت خط موازی رفتن، هیچ کدوم اینا رو ندیدم منسجم باشن، یا طراحا در یه جا، فقط طراح، فقط طراح جمع بشن، نظریه پردازی کنن، طرحی رو انتخاب بکنن که برای مای ایرانی هماهنگ بشه. ما الان چادری که تولید داری میکنی مثلا تحت عنوان چادری لبنانی، چادری عربی اصیل، این هاییست که داری میبینی. ولی خب متاسفانه وزارت ارشاد میومد مثلا اونایی که خودشون انتخاب کرده بودن و طراح هم نبودن اونا رو انتخاب میکردن و این نتیجه مطلوب نداد توی جامعه ما. ما الان بالغ بر 178 مدل من چادری از کشور مختلف وارد کردیم، دوختشو طراحا رو دیدیم، طراحای خوبم دعوت کردیم. الان در حرکت‌های فعلی ما 5-6 بیشتر نیست، یعنی اکثرا خانمایی که اداره میرن در سطح بالا همون چادر سنتی ما رو استقبال میکنن و آسیندا که عنوان چادری ملی بود که خبرنگاری و عربی اصیل، ما اینها رو میتونیم تغییر و تحول بدیم توش و دادیم و دستگاهاش هم وارد کردم و استقبالم میکنن. الانم مسئله تولید داخلی ما متاسفانه باز یکی صد تا دو تا سه تا کارخونه به عنوان چادر مشکی دارن تولید میکنن، خیلی درد آور خدا شاهده. مثلا اون عزیزی که از کارخونه شهر کرد میاد میگه، مال بنیاد، میگه 5 میلیون تا 10 میلیون متر ما تولید داریم. خود این 5 میلیون اصلا حلقه مفقوده است، نمیتونه آمار دقیق بدن. هنوز که هنوزه این ماشینای ما یه سریش قدیمیه، نساجی ما به روز نیست و نمیتونیم هم یه کارخونه خوب ما نداریم نساجی تو ایران، نساجی خوب به عنوانی که چادری تولید بکنه نداریم. میگیم در حد حرف و تبلیغات و اینها، ولی عملا که میریم توی بازار مثلا چادر ژاکارد میبافه ولی خود 10 تا 7 تا ایراد داده توش، یا رنگش یا بافتش، اینها مسئله است توی نساجی که خیلی دلم سوخت. واقعا رفتم کارخانه رو بازدید کرده بودن، 80% تولید این درجه 2 بود و 22 بیز. نباید این باشه، کارخونه که تولید میکنه 1.35 تا 2% بعد داشته بشه. 75% این جنس ها خراب بود و اینا سرمایه ملی ما سر بین میره، ما خبر نداریم. اینا مسئله است، مسئله است. تخصصا گروهی رو بذارن فقط رو مدل لباس کارشناسی بکنن و خواسته های خود خانوما رو بیارن. الان داریم رو به تابستون میریم، ما چادری نخی نداریم، خیلی کم داریم، داری از چین میاد به عنوان کودری، در صورتی که ما پنبه داریم، تولید میتونیم بکنیم، از اون ریسندگیش بافندگیش و یه مقداری فراورده بکنیم، این خونک بشه. ما ستاد نانه که بود پسر من، ما چادره که 27.6 بود اردیم 22.2، ژاپنیا اومدن اینا رو ببرن من نذاشتم. ما فلامنت تولید میکنم، بدترین پاچه است، پر فلامنت تولید میکنم که ارزون ارائه بدن. این غلطه. اینا رو اگر هماهنگ باشن، کسی که مطلع در این زمینه هستن تخصصا کار بکنن، ما به نتیجه خوبی خواهیم رسید. متخصصین هر گروه نساجی بیان کارشناسی کنن، متخصصین طراحا بیان تولیدات نظریه بدن، طراحی بکنن. مسئله مدل لباسی خیلی جست گریخته، من دیدم هماهنگ نیستیم، اصلا هماهنگ نیستیم.
من خیلی متشکرم از شما جناب آقای قاضی پور. از مبحث خیلی فاصله نگیریم، بخش اقتصادی این صنعت هم خیلی مورد توجه هست و خیلی مطلب حائز اهمیتی.
صنعت پوشاک، رونق تولید پوشاک ایرانی اسلامی، رادیو اقتصاد صنعت پوشاک.
به نظر شما برای رونق اقتصادی این صنعت چه کار باید کرد؟ فقط خواهش میکنم کوتاه پاسخ بدید که دوستان دیگری.
ما مواد اولیه یه مقداری در ایران داریم، پتروشیمی ما میتونه امکانات داره، میتونیم فراورده هایی که اشاره کردن میره خارج، نفت و میاد، مواد ما پلی‌استر، پلی‌اکریلیکیه، اینها رو ما داریم. فراورده هاشو یه گروه بذارن حمایت مالی بشن، اون گروه بیارن تو این کارخونه ها. البته کارخونه کم داریم که تولید میکنه، مواد اولیش رو داریم، خیلی ارزون میشه تهیه کرد، خیلی ارزون میشه تهیه کرد، اینها رو ببافیم و به حد انبوه تولید زیاد برسونیم، بدیم دست مردم، دست مصرف کننده. اصطلاح خود ما از تولید کارخانه به خود مصرف کننده خانه، این مسئله میشه اختصاصا این کار رو داد و انجام داد و یه مقداری صنعتگرای ما، نساجای ما، تولید کنندگان کارخونه ها، تولید کارخونه نساجی بیان اینا رو بدند و دولت هم با اینا پشتوانه هماهنگی بشه، این من معتقدم خیلی میاد پایین. من خواستم مثال ترکیه رو بزنم که الان از ریسندگی بافندگی شروع میشه، از مواد اولش میاد، بعد بافته میشه، فینیشینگ و تکمیل و اینها، بعد میاد تو کارخونه های دوخت، دوخت تولید میشه، میدن به همه دنیا هم دارن میدن. من کاری میتونیم بکنیم، امکاناتش هم داریم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. خانم مقدس، شما به عنوان طراح، تولید کننده و فعال حوزه فرهنگی، به نظرتون برای رونق اقتصادی این صنعت چه کار باید کرد؟
من باز یه صحبت میان رشته انجام میدم. ببینید یه جمله هست میگه که به من بگو چرا تا با هر چگونگی بسازم. مملکتی که تحریم بوده هست، مملکتی که از هر نظر فشار روش بوده و هست، مشکلاتی هست، ولی کن دلیل نمیشه که خوبیارم نبینیم. فرمودن که ضعف مدیریت من قبول دارم، فرمودن کسری مهندسای خوب. ما تو همین مملکت مهندسای نساجی داریم مثل همین حاج آقا قادریان که واقعا من شخصا تلاششون رو، زحمتشون رو سالیان ساله، چون از زمانی که خیلی من کوچیک‌تر بودم پدرم ایشون رو میشناختن. ما آدمای این مدلی داریم تو حوزه‌های دیگه، آدمایی داریم دلسوزن، زحمت کشن. بله، خب بله، مشکلاتی هست، ضعفایی هست. ما اگر بدونیم چرا با این چگونگی ها میسازیم، با توکل به خدا انشالله، با تلاش ضعف ها رو برطرف کنیم. الان نمیتونیم منکر بشیم که چه رشد ها و پیشرفت هایی داشتیم. شاید یه سری چیزا رو به خاطر اینکه حالا این توی این چند دهه میخواستیم استقلال داشته باشیم از دست داده باشیم، ولی خیلی چیزا به دست آوردیم. من حتی حالا تو بحث کت و شلوار مردونه، پارچه مردونم، واقعا از لحاظ کیفیت رقابت رقیب میطلبه. پارچه مبلی حتی، ببینید این که میگم حالا نقاط منفی رو همه داریم میگیم، ولیکن مخاطب ما که داره گوش میده به هر حال نباید این حس به اشکال شده. من منکر ضعف نیستم جناب آقای قاضی،
بسیار عالی و درخشان داشته.
بله،
ما پنجمین کشور تولید کننده بودیم، الانم به لطف خدا مدیریت خصوصی داره این دوتا کارخونه رو میچرخونه، دو سه تا کارخونه دیگه
به هر حال اون مدیریت خصوصی هم تحت تدبیری واگذار شده دیگه، تدبیری پشتش بوده و همین رو باید به فال نیک بگیریم. تو بحث پارچه‌های مبلی من خودم شخصا یه دوری زدم، فروشنده ها پیشنهاد میکنن میگفتن ایرانی بهتره، چنان کارای خوشگلی از زده بود، واقعا آدم لذت میبرد. ما نباید این چیزها رو نبینیم، دقت کنید. من تأکیدم به، چون مخاطب ما الان جمع خصوصی نیست، مخاطب این برنامه مردم هستن، باید نقاط مثبت رو، من موافقم با جناب آقای تشویق کنیم، باید کسایی که هویت خودشون رو براش ارزش قائلن به عنوان یه خانم مورد تشویق قرار بدیم. ما باید با تشویق آدمایی که دارن به این مسائل اهمیت میدن بقیه رو متوجه اشتباهشون کنیم. من هم موافق هستم باز از همه کسانی که تو این حوزه با همه سختیاش ایستادن، زحمت میکشن، میان حرف میزنن، تلاش میکنن و تشکر میکنم و از همه کسایی که گمنام اسمشون برده نمیشه. من خودم خیلی هاشونو میشناسم تو همین بحث حجاب و عفاف. طراحایی داریم، خانم عراقی از اولین طراحایی بودن که همه جا جاشون خالیه، تا ابد ما مدیونشونیم هممون. مثلا ایشونو یه بار دیدم، نه اینکه فکر کنین هستن، بودن. اگر که بگیم نبودن در حقشون ظلم کردیم، اگر بگیم نساجی ما، اگر بگیم مدیریت ما هیچی نداره ظلم کردیم، اگر بگیم دستاوردامون کم بوده ظلم کردیم. یکم اگه دیدمونو بیاریم بالا، این مشکلات تو خودمونه. اگر بیایم از دید بیرون نگاه کنیم، کشور ایران خدا رو شکر الحمدلله کشوریه که از دید دنیا دشمنامون دارن راجع به سرفرازی و عزت و قدرتش صحبت میکنن. این چیزیه که حرف من نیست، کلیپاش موجوده، مستنداتش موجوده. قدرت‌های بزرگ دنیا دارن به پیشرفت ایران، حالا تو پاشت چادری مشکل باش حلش میکنی، اینم حلش میکنیم. چیزی نیست، کارهایی شده تو این کشور، کافیه ببینیم. جوانای ما امید میخوان. آقای قاضی، جوانای ما اگر امید داشته باشند، هویت خودشون رو براش ارزش قائلن، میفهمن تو این کشور جای رشد هست. ما تو همین کشور جوانایی داریم تو حوزه آیتی، تو حوزه ما، تو حوزه هر شاخه‌ای که بگین میتونن هر جای دنیا برن وایستادن. اگر امید رو از اینا بگیریم، آیا پیشرفت دیگه خواهیم داشت؟ نقاط ضعف هست، من به هیچ عنوان منکرش نیستم، ولی که خواهش میکنم از امید بگیم، از پیشرفتایی که شده بگیم، تا این هویت و به واسطش این مشکلات به وجود آمده برگردد. انشالله.
متشکرم از سرکار خانم زینب و سادات مقدس، طراح تولید کننده و فعال حوزه فرهنگی، و جناب آقای ناصر قاضی پور تولید کننده. سپاسگزارم.
از لحاظ رنگ طراحی مد راضی هستید؟ تونسته نظر شما رو جذب کنه؟
بعضی وقتا آره، یه موقعی میایم ازشون خرید میکنیم راضی می هستیم، یه وقتایی هم میایم خرید میکنیم نه. حقیقت اتفاقا داشتیم با مامانم میگفتیم هر زمستون ما اومدیم خرید کردیم، مثلا جنسش خوب در نیومد، جفته مثلا رنگ
بافته، پلیز بافته، ولی کن رنگ پس میده. گرونم خریدیم چند؟ 400
آره، من برای زمستون، ولی خب جنسش 380، ولی رنگش خوب در نیومد، جنسش خوب در نیومد.
از لحاظ مود به روز بودن چطور؟
نسبتاً بد نیست، ولی اونجوری جالب نیست.
سرعت مدل لباس ما نیاز شما رو پاسخ داده تا به الان؟
هر در درجه اول پوشیده بودن برام ملاک هستش و اینکه به روز باشه، واقعا به روز بودن هم خیلی مهم هست.
بله، الان طراحی مد به روز بودن چطور؟
من باور کنید خیلی اهل مد نیستم، ولی هر زمان که نیاز داشتم اومدم حتما خریدم و کردم و دیدم که خیلی چیزای خوبی داشتن.
کیفیت ها به چه صورت بوده؟
کیفیتش هم خیلی خوبه، من مرتب از همینجا خرید میکنم و استفاده میکنم.
بله،
و جالب اینجاست که مورد پسند خیلی از افراد جامعه، یعنی قشنگ میان ابراز میکنن.
که یه جورای تبلیغ میشه کار شما، درسته؟
واقعا همینطوره فکر میکنم.
پیشنهادی که من دارم اینه که مرکز خریدایی که میگن مرکز خرید اسلامی یا پوشش کامله، ولی همه قشری میان، این باید بیشتر باشه، منحصر به این یه دونه نباشه. ایده من اینه که شرق تهران، غرب تهران، شمال تهران، همه جا باشه، مرکز تهران باشه که هم دسترسی همه زیاد باشه و هم بهتر جا میفته. و وقتی همچین جاهایی بهتر جا بیفته، خواهی نخواهی درصدی هم مثلا جذب میشن نسبت به این مسئله. این هست، این مرکز خرید اسلامی هم نره برای ارگان خاصی بشه، عمومی باشه، دولتی باشه، که همه بتونن بیان چه کار کنن چه خرید کنن.
چون ما داریم وارد میکنیم، به خاطر اینکه وارد میکنیم مجبور میشیم خب با دلار وارد کنیم. وقتی با دلار وارد میکنیم، خب یعنی کسی که مشتری هست خیلی باید قیمت بالایی بده. خب اینم نیست که به صرفه نیست و مردم توان خرید ندارن. کاش کشور خود ما بتونه این پارچه ها رو تولید کنه با همین کیفیت، تا مردم بتونه ارزونتر خریداری کنن.
در مورد پارچه ها که همکارم میگه، کشور ما شروع کرد تولید کرد و پارچه کارخونه شهر کرد رو انداخت. هولوهوش 5-6 سال پیش، و اینکه من تو پایگاهی که بودم معرفی کردم، گفتن هم خانم‌ها رو راهنمایی کنید هم خودتون چادر خواستید. من رفتم اونجا 3-4 تا چادر خریدم، یادم 45 تومن 50 تومن بود. اولین پارچه هایی بود که تو ایران داشت زده می شد و اینها، این از اون پارچه است که من دارم،
کیفیتی داره،
از اون پارچه است دارم. من این چادر رو 45-50 خریدم، همه جا هم به همه می گفتم الان همین پارچه رو بیارن تو عرصه توزیع کنن،
خط تولید بذارن،
ان قطعا، چون میگم پارچه هایی که تو ایران داره زده میشه عالیه، پس همینو بیارن. هر اگرم بخوان من خودم حضوری هم میام، میگم من خریده بودم، لبنانی خریده بودم، دانشجویی خریده بودم، و این چادر، اون چادر من استفاده کردم، خیلی یه تیکشم سوخت، من پرت اون چادر رو الان زدم به این مانتو دوختم که الان هر کی میبینه میگه چیه. پارچه‌ای که ایران تولید کرد، تو شهر کرد تولید کرد، حتی لبش لب ترکی نداشت، هویه بود، هویه کاری بود،
یعنی کیفیت بالا مرغوب بوده.
آره لب، میگم آره لبه نداشت، مثلا بخوای قشنگ لبه، ولی پارچه فوق العاده بود، من استفاده کردم، عالی بود، عالی بود. کاشی تمام صنعت پارچه بافیمون بیاد یه مقدار رو چادر بیشتر مانو کنه، چون درد خیلی از خانماست. ما خودمون میبینیم اینجا میان واقعا ناراحت میشیم، دوست دارن ولی نمیتونن بخرن،
یعنی خاطر اینکه قیمتش خیلی بالا
بالا میره دیگه. آره پارچه وقتی گرون خریداری میشه، وقتی وارداتی میشه طبعا بالاست، ولی شهر کرد رو میگم من تجربه کردم، هر جا هم بخوان میام میگم، چون واقعیت رو باید گفت. و اینکه ما اگه هوای همو نداشته باشیم و ما وقتی کشور خودمون تولید کنه، خودمون مصرف کنیم، قطعا قیمتش بهتر میشه، به این امید هستیم. حالا اگه
تولید به مصرف میشه،
از تولید به مصرف اصلا وقتی هم میاد دست چیز تو دسترس هم قرار میگیره، مردم آشنا میشن که این چادر ایرانیه و داره مصرف میشه، با اون خارجیش فرقی نمیکنه. من خودم واقعا مخالف اینم که واردات باشه و چیزی رو گرونتر بخریم.
اطلاع رسانی، ظرفیت ها، چالش ها، فرهنگ سازی، گام مؤثری در رونق صنعت پوشاک. رادیو اقتصاد، صنعت پوشاک.
جناب آقای ناصر قاضی‌پور که از تولید کنندگان کشورمون هستن، بفرمایید آقای قاضی‌پور.
مهمترین فاکتوری که من اهمیت دارم میدم نساجی ما بود. خیلی راحت من بارها گفتم بعد از نفت صنایع دستی، نساجی فرش ایران بگیرن. خدا گواهه، الان نمیدونم سابقه هاتون چقدره، ما ترکیه اینا یه قدرت یه واند خرید هم نداشتن. ما وارد کننده بودیم از انگلیس، فرانسه، سوئیس. کارخونه هایی که داشتیم 148 تا بود، کارخونه های همین فاستونی ما. ما پنجمین کشور تولید کننده تو دنیا بودیم، اینا همه رو استناد دارم، پنجمین کشور تولید کننده بودیم. خدا گواهه ترکیه رو ما به رقم و عدد نمی آوردیم. الان ترکیه بر اثر همکاریایی که داشت 92 تا کشور رو داره منسوجات میده. درآمد نفتیش که ما داریم، نساجی ما بیشتر بود. اینا رو همه رو خورد از بین بردن و هیچ وقت هم کسی نیومد متصدی امری باشه. متاسفانه من دیگه زیاد صحبت نمیخوام بکنم، اینا درد دل دارن، دولت هماهنگی نکرد، خود وزارت ارشاد، خود وزارت کشور، اینا رو هم خیلی راحت صحبت بکنم. ببینین بانی، زیربنایی، خود صدا سیما چند جلسه شد تو همین، من میگم خیلی اومدم مقطعیه، با 2-3 ساعت جلسه حل نمیشه.
صنعت پوشاک، رونق تولید پوشاک ایرانی اسلامی. رادیو اقتصاد، صنعت پوشاک.
نشست تخصصی صنعت پوشاک، حجاب و مد کشور با مشارکت رادیو اقتصاد در استودیوی شماره 1 ساختمان شهدای رادیو از ساعت 9 تا 12 برگزار شد. در این نشست که جمعی از طراحان و تولید کنندگان پوشاک و مد کشور و همینطور مسئولین کارگروه مد و لباس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همینطور مسئولان حوزه پوشاک وزارت سمت حضور داشتند، در خصوص آینده پژوهی صنعت پوشاک، ایجاد خلاقیت و نوآوری در بحث طراحی، مدیریت مد و تجاری سازی و همینطور روش‌هایی برای کاهش هزینه‌های تولید و صادرات محصولات ایرانی به خارج از کشور مباحثی ارائه شد. اما گفتگوی ما با آقای مهندس سید هوشنگ قادریان، دبیر ستاد تولید منسوجات پوشاک سلامت محور، عفیفانه اقتصادی و زیبا از کارگروه مد و پوشاک وزارت ارشاد. آقای مهندس قادریان سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خسته نباشید. شما از کارگروه پوشاک حجاب و مد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی امروز در این نشست حضور داشتید. خودتون فکر می‌کنید خروجی نشست با توجه به اینکه در کنار شما طراحان و تولیدکنندگان لباس بودند، دانشگاهیان بودند که ما در خصوص ارتباط صنعت و دانشگاه هم در این نشست صحبت کردیم، خروجی مطلوبی بوده و این نشست یا نشست‌های این چقدر میتونه به کمک تولید کنندگان، طراحان و نهایتاً مصرف کنندگان پوشاک ایرانی بیاد؟
علیکم السلام بر شما، همکاران محترمتون و شنوندگان معزز رادیو اقتصاد. هر همایش و هر نشستی اگر بر اساس برنامه‌ریزی صحیح و مدون انجام بشه و برای اجرای مسببات برنامه‌ریزی باز مدون بشه و پیگیری بشه، مطمئناً به خروجی‌های خوبی منتهی خواهد شد. از جمله این کارگروه که آدمای فرهیخته‌ای رو دعوت کردید، به غیر از بنده که خدمتگزار این صنف و صنعت بودم و خواهم بود، همشون آدمای متخصصی هستن در زمینه کار خودشون. انشاءالله اگر بشه که این در واقع فرایند خوبی تشکیل بشه از این افرادی که اینجا حاضر بودن و افرادی که میتونستن حاضر باشن و یا به علت گرفتاری یا دعوت نشدن نیومدن، از به طور کلی از امکانات بالقوه مملکت استفاده میکنیم در جهت در واقع استمرار تولید منسوجات و پوشاک متناسب که ایجاد راحتی و رفاه در اون بکنه وقتی که استفاده میکنه، هم از زن مرد و کودک و نوجوان.
بله.
تا طرح‌های زیبا و چشم نوازی که در واقع با رعایت اصول دینی، مذهبی و ملی ما تولید شده. اگر مجموعه این فرایندهایی که در گذشته مرسوم بوده و انجام می شده الان بیشتر انجام بشه، با تجمیع این نیروها خروجی بتب خیلی بهتری خواهد داشت.
بله.
ما باید که برنامه ریزی بکنیم، برنامه مدون، که هر کسی در جایگاه خودش از تخصص خودش استفاده بکنه تا بتونه خروجی مورد انتظار در واقع جامعه‌مون رو داشته باشه از این صنف و صنعت گسترده، پایدار و پویا.
درسته. آقای مهندس قادریان، فکر میکنید الان از تخصص و افراد در این صنف و صنعت اونطور که باید شاید استفاده نمیشه، که نظر شما این هستش که باید بهتر استفاده بشه؟
بعضیا خودشونو مطرح میکنن، خانم مسعوده میان و مطرح میکنن و میرن در گیر و گور کار و برنامه‌شونو توانمندیشون رو به منصه ظهور میرسونن و جوامع ارزم بزرگتون هدف هم استفاده میکنن، ولی بعضی ها باید رفت سراغشون. ما باید دفاتری داشته باشیم در دانشگاه ها که این دانشجوهای نخبه که در رشته نساجی پوشاک، طراحی و جامعه شناسی و بازرگانی، هم از بازارسازی، بازاریابی و فروش فعالیت میکنن، اونا رو شناسایی بکنیم و هدایتشون کنیم به سمت سویی که در واقع خیر و صلاح جامعه در اون نهفته است.
بله.
این کارو اگر ما بتونیم از طریق وزارت ارشاد انجام بدیم، جامعیت خوبی داره، به خاطر اینکه وزارت ارشاد مسائل رو با روی کرده ایجابی پیگیری میکنه.
سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای مهندس قادریان، دبیر ستاد تولید منسوجات و پوشاک سلامت محور، عفیفانه اقتصادی و زیبا. مرسی که به ما این فرصت رو دادید که در این نشست میزبان شما باشیم و از تجربیات شما در این صنعت استفاده کنیم.
صنعت پوشاک